گفتگو اینجا گفتگوی اقتصادی. این برنامه تقدیم به حضورتون میشه با تلاش جمعی همه همکارانم، سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد، تهیه کننده محترم برنامه خانم دهنوی هماهنگی، صدا بردار عزیزمون آقای خاتونی و بنده ارادتمند علی مسعودی. امروز چهارشنبه هفتم اردیبهشت ماه 1401 قراره بپردازیم به موضوع قاچاق پوشاک و راهکارهای مقابله با آن. 30,000-10,35 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 27,86-10,35 شماره گویای رادیو گفتگو و از طریق 22,65-22,85 هم میتونید سوالات خودتون رو درباره موضوع برنامه با ما در میون بگذارید. اگر خواستید نظرتون رو درباره گفتگوی اقتصادی بفرمایید، از طریق تلفن 162 رابطه‌عمومی سازمان صدا و سیما میتونید در ارتباط باشید. برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشیاتون نصب بفرمایید و از طریق این برنامه هم به برنامه گوش بدین و بتونین به آرشیو برنامه گفتگوی اقتصادی هم دسترسی داشته باشید. وبگاه ما رادیو گفتگوست و رادیو گفتگو نقطه آی آر آدرس وبگاه ماست.
آفتی به نام قاچاق که به بازار کالاها رخنه کرده و تولید کننده داخلی را با مشکلات متعددی مواجه کرده است. مجید افتخاری عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک دلایل جذابیت برای پوشاک قاچاق را اینگونه بیان کرد: به دلیل شیوع ویروس کرونا بازارهایی که با برندهای معروف جهانی قرارداد بسته بودند سفارش‌های خود را کنسل کرده و شرکت‌هایی مانند ترکی، بنگلادشی و چینی سفارش‌ها را به صورت کیلویی فروختند. محدودیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات برخی مواد اولیه از جمله نخ بود که باعث شد قیمت کالای ایرانی بسیار گران‌تر از متوسط دنیا تمام شد و در شرایطی که کالای خارجی ارزان به کشور قاچاق می‌شد، بهای تمام شده یک کالای ایرانی افزایش یابد. وزیر صمت:
یکی از مشکلاتی که ما در توزیع کالا داریم، کالای قاچاق و تقلبیه که هم بعضی موارد مشکل ایمنی دارن، کیفیتشون ممکن آسیب ایجاد بکنه، و هم که خب موضوع قاچاق یه چالش بسیار جدیه، هم به لحاظ اشتغال، هم به لحاظ در واقع کیفیت. یک پروژه رو ما آغاز کردیم از امسال، از 15 فروردین از هفته آینده عملیاتی خواهد شد. برنامه مقابله با قاچاق و کالای تقلبی 5 اولویت رو پیش بینی کردیم: لوازم یدکی خود رو، لوازم خانگی، پوشاک، دخانیات و کالای آرایشی.
بسیاری از کالاهای ارزان قیمت به بازار ایران وارد می شوند. این دسته از پوشاک به دلیل ایرادات مختلف در سایز، طرح، دوخت و سایر موارد بسیار ارزان قیمت هستند. به همین دلیل هیچ تولید کننده ی قانونی پوشاک نمی تواند با این دسته از محصولات رقابت کند. گروهی از کارشناسان معتقدند توقف چند باره ی طرح مبارزه با قاچاق پوشاک موجب اطمینان خاطر عرضه کنندگان کالای قاچاق شده است. این افراد با تصور مقطعی بودن مقابله با قاچاق نگرانی زیادی بابت تعطیل شدن مغازه خود و یا ضبط برخی از کالاهای موجود در مغازه را ندارند، چرا که سود عرضه پوشاک قاچاق این ضررهای موقتی را جبران می‌کند. نبعی، کارشناس حوزه پوشاک:
وزارت صمت بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یعنی ماده 18، باید مصادیق کالاهای موضوع قاچاق رو مشخص کنه و به عبارتی ضوابط اختصاصی شناسایی کالای قاچاق رو تعیین بکنه. متاسفانه در سالهای گذشته هیچ اقدامی دفتر پوشاک وزارت صمت انجام نداده در این زمینه، و اینجا جایی که خوب نهادهایی که متولی برخوردن یه جایی بله در سطح عرضه به صورت محرز باید برخورد میکردن، مثلا ناجا داره کمکاری میکنه. کلیه نهادهای متولی که در سطح عرضه باید با قاچاق محرز برخورد کنن دارن کمکاری میکنن، و این فقط مختص به ناجا هم نیست.
بازار پوشاک در سال گذشته با هجوم کالاهای قاچاق و رکود بی سابقه دست و پنجه نرم کرد و حالا باید دید وزارت صنعت، معدن و تجارت چه برنامه‌ای برای این صنعت دارد.
خب خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی و ممنون از خانم مهندسه کاظمی برای تهیه این بخشی که در واقع پخش شد. و موضوع حالا قاچاق پوشاک و راهکارهای مقابله با اون. اصلا اصولا موضوع قاچاق که موضوع حالا نمیخوام اسمشو بذارم جذاب، ولی مجبوریم بهش بگیم جذاب به خاطر اینی که نکات مهمی رو داره، بالا و پایینی‌هایی رو دارد و موارد مختلفی که خب بعد ببینیم اصلا چرا داره به وجود میاد. اما بیشتر الان میخوایم ببینیم راهکاراش چیه و مطمئنا در این برنامه ما حدود 50-55 دقیقه نمیتونیم بیایم همه موارد رو بررسی بکنیم و ببینیم که ریشه کن میخوایم بکنیم و از نظر فرهنگی میخوایم این کارو بکنیم یا اون کارو بکنیم. در حد بذات گفتگوی اقتصادی در موردش صحبت میکنیم، مطمئنا با حضور کارشناسانی که در برنامه هستن. آقای سعید جلالی قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران. آقای قدیری سلام، خیلی خوش اومدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مردم عزیز ایران، در خدمتون هست.
خیلی متشکرم. و آقای علی نبایی، کارشناس و خبرنگار. آقای نبایی سلام، خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم، امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشه.
انشاءالله، متشکرم. آقای قدیری، من البته یه نکته بگم، تو این گزارش هم پخش شد از جانب آقای وزیر، گفتم قاچاق بعضی یا کیفیتاش خوب نیست، یا مثلا کاری نداریم به نظرم کیفیت خوب یا بد، اصلا قاچاق همه اونایی که قاچاق میارن کیفیت خوب، قاچاق قاچاقه و اصلا نباید در رابطه با قاچاق من فکر میکنم تفسیر کرد. اینی که بیایم بگیم حالا اونایی که قاچاق میاد کیفیت‌های مناسبی نداره، باید مواظب باشیم یا مواظب نباشیم، قاچاق قاچاقه، بتونیم باید جلوشو بگیریم، نکته مهم اینه. آقای قدیری، من میخوام یه خلاصه‌ای بگید از اتفاقاتی که تو این چند سال هست، مخصوصا تو این دوران کرونا، شاید شرایط ویژه‌ای هم اتفاق افتاده. بعضیا میگن که باید یه ذره قاچاق کم بشه، ولی مثل اینکه زیاد هم شده. در خدمت.
تشکر. بله، همونجوری که فرمودین قاچاق قاچاق واقعا و اصلا مرزبندی نداره. اما خلاصتا اگر بخوام یک روندی رو از سالهای گذشته عرض کنم خدمتون، از نقاطی که حساس بوده و اقداماتی انجام شده، ما از سال 95 تشکلهای بخش خصوصی با توجه به شرایطی که اون روز وجود داشت و به هر حال فشار زیادی می اومد به بخش تولید و عمدتنش هم برای بحث قاچاق پوشاک بود، چون پوشاک انتهای زنجیره ماست، به تبع همه زنجیره ما رو تحت تاثیر قرار میده، یک بحثی رو شروع کردیم تحت عنوان مقابله با برندهای پوشاک که حالا به زعم ما برخوردهایی که تا اون موقع انجام میشد با افراد حالا ضعیفتر و یه مغازه کوچک و عمدتاً اینطور بود، منتها برندهای محرز یا اونایی که به هر حال خیلی جولان میدادن تو بازار طبعا بخش زیادی از بازار رو گرفته بودن. خب یه طرحی آغاز شد اون موقع تحت عنوان دستورالعمل ثبت نمایندگی برندهای خارجی پوشاک. البته این ربطی به قوانین موضوعه مقابله با قاچاق کالا و ارز نداشت، بعد از اون ماده 13 اومد که به هر حال بحث‌های شناسایی کالا رو مطرح می‌کرد. این دوتا دست به دست هم دادن و از اون ور فشار بخش خصوصی، چون واقعا هیچ دستگاهی زیر بار این قضیه نمی‌رفت، دستگاه‌های متعدد وجود داره متأسفانه تو حوزه تصمیم‌گیری صنایع نساجی و پوشاک. به هر حال یک پوشاک به خصوصی بخش اقتصادی داره، غیر از بخش اقتصادی بحث‌های فرهنگی اجتماعی و حتی سیاسی هم داره، بنابراین دستگاه‌های متعددی توش دخیلن. مثلا ما مد و لباس رو داریم توی بحث طراحی و مد، اصلا ربطی به اقتصاد نداره. بنابراین این تعدد دستگاه باعث می‌شد که هیچ وقت برخورد جدی صورت نگیره. خوشبختانه از سال 97 یک بحثی شروع شد تحت عنوان برند مقابله با برندهای محرز پوشاک قاچاق. تا اون موقع ما نزدیک 3 میلیارد دلار قاچاق پوشاک داشتیم، مبادی رسمیمون چیزی که نشون میداد 60 میلیون دلار بود، یعنی نسبت 98-2% نسبت کالای قاچاق پوشاک و ورود قانونیش بود و این حجم تقریبا میشد گفت 100% همه پوشاک وارداتی ما قاچاق بود. خب طرح از فکر کنم آذر ماه 97 شروع شد و خیلی صدا کرد، چون مجتمع‌های بزرگ تجاری، برندهای مطرح رفتن توی موضوع طرح و تا شهریور ادامه پیدا کرد. تو اون دوره ما فکر کنم چون برند به قول من برخوردها مستمر هم انجام می‌شد و واقعا هم اطلاع رسانی خوبی هم میشد، همین که مثلا یک بخشی از سرمایه هایی که میرفت تو این تخلف ترسید از این موضوع، این خیلی راهگشا بود برای تولید داخلی ما و خب طبعا فضا باز شد، تا اون موقع مجتمعات تجاری به برندهای داخلی واقعا اجازه ورود نمیدادن.
نه دقیقاً موضوع برعکس شد و حتی و برعکس با قیمت‌های پایین‌تر، یعنی موضوع اجاره‌هایی که اون موقع از اونها گرفته میشد، اینا نکاتی بود که واقعا شاهدش بودیم.
بله. منتها بعدش متأسفانه این روند ادامه پیدا نکرد.
دلیل
ببینید، شاید بگم دوباره تعلل دستگاه‌ها، عدم هماهنگی دستگاه‌ها، شاید مهمترین دلیلی که بود عدم انسجام تصمیم گیری واحد تو حوزه پوشاک. شاید اینو ما تا همه صنایع هم داشته باشیم، ولی توی این پوشاک ما به عینه داریم میبینیم. مثلا ستاد میگه بریم، ناجا میگه نریم، سمت میگه بریم، اون یکی میگه نریم. یعنی این شلکل صف کنه باعث شد که این یه مدت دوباره نباشه، دوباره سال 98 یه ماه بیاد بره تو محاق، دوباره 99 یه ماه بیاد. و این چون تر 5 مرحله ای هم بود، ما تو همون مرحله اولش موندیم همچنان، علارغم این که دوستان ستاد عرض میکنن میفرمایند در واقع که ما مرحله اول رو تموم کردیم، ولی به زعم ما و مشاهدات بخش خصوصی و بازدیدی که داره انجام میشه از مراکز عرضه این اتفاق نیفتاد.
خب خیلی متشکرم. و حال تا اینجای صحبت رو داشته باشیم، آقای یاسر سوادکوهی مدیر کل هماهنگی و امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز روی خط ارتباطیمون هستن. جناب سوادکوهی سلام.
سلام علیکم، از ادب و احترام قبولی سوال دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای سوادکوهی. اگر از بفرمایید یه لحظاتی خدمتون باشیم، صحبت‌های آقای نبایی رو بشنویم که بعد من سوال دارم خدمت شما باشم.
در خدمتم.
خواهش میکنم. خب آقای نبایی، شما هم از زاویه خودتون بگیم، بالاخره خبرنگارا و همکارای ما تو این زمینا رصد میکنن همه مسائل رو، شما چطور دیدید مسائل رو و نکاتتون رو بفرمایید، فقط خیلی کوتاه که بتونیم خدمت جناب سوادکوهی هم باشیم.
فرمایش آقای قدیری خیلی کامل بود، فقط اون بخش آخری گفتن دستگاه با هم همکاری نمی کنن، الان خوبی که آقای سوادکوهی هم روی خط هستن. بحث اینه که دستگاه های مختلف برای انجام وظایفشون توی طرح‌های برخورد با قاچاق پر از بهانه هستند. برای مثال ستاد از همون سال 97 که به زعم خودش طرح برخورد با برندهای محرز رو به خوبی انجام داد، ادامه تر رو منوط به این کرد که تولید کنندگان باید همه کالاشون داره شناسه بکنن. این بر اساس قانونم درسته، اما سوالی که پیش میاد این که الان برند محرز قاچاق ما دیگه توی بازار نداریم. کدوم یکی از مسئولین میتونه ادعا بکنن که توی پاساژهای بزرگ تهران داره پوشاکی که مثلا تحت عنوان 10 میلیون تومان 20 میلیون تومان یه مانتو چه میدونم یه کفش فروخته میشه، اینا مثلا تولید ایرانیه؟ نمیشه با اینا برخورد کرد. و از طرفی هم معمولا مسئولین به این اشاره میکردن که با توجه به اینکه نرخ دلار رفته بالا، صرفه قاچاق اومده پایین و مباحثی که اصلا مربوط نمیشه به مسئولین، باید وظایف خودشون انجام بدن. از طرفی نهادهای مختلف بهانه‌های دیگه‌ای دارن. تولید کننده‌ها بعضا میگفتن که ما اول باید ببینیم که اونا برخورد میکنن بعد وظایفمون انجام بدیم. تا جایی که میدونم اکثر تولید کننده‌های قانونی و شناسنامه دار معتقدن که باید با همه کالاهای قاچاق برخورد بشه که دارای شناسه نیستن و کالاهایی که محرزن، حتی ممکنه خیلی از تولیدات زیرپله‌ای تو کشور ما باشن که از برندهای خارجی استفاده بکنن. من به نظرم تولید کننده ها میگن با اونا هم برخورد بشه، ولی خب ستاد میگه نه ما نمیتونیم اینجوری برخورد کنیم، باید مطمئن باشیم که این پوشاک واقعا قاچاق هست، به تولید ضربه نخوره و اینا همه برخلاف قانونه، چون بر اساس ماده 13 ما معیار شناساییمون بحث شناسه کالا هستش و اونایی که شناسه ندارن هرچی تو بازار هست قاچاقه و ستاد به نظر من طبق همین قانون میتونه اقدام بکنه. البته وزارت سمت هم یه مسئله اینجا داره که باید ضوابط اختصاصی تبصره 4 قانون رو تکمیل میکرده که دستگاه های کاشف، ناجا، تعذیرات و بقیه راحت تر بشه مسیر شناسایی پوشاک قاچاق و غیر قاچاقشون.
خیلی متشکرم. جناب سوادکوهی، حالا نکات رو شنیدید. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که به هر حال موضوع قاچاق تشخیص دادنش تو بعضی از کالاها دیگه الان کار راحتی شده. مثل جریان تشخیص کالای قاچاقی مثلا مثل یک گوشی تلفن همراه، چون باید رجیستر بشه و وقتی رجیستر نمیشه و جایی ثبت نمیشه اصلا کار نمیتونه بکنه و عملا بس در واقع کارایی ندارد. وقتی که این اتفاق روی حالا خیلی از کالاها رو ما داریم که خب این موضوع رجیستری نمیتونه اتفاق بیفته، اون بحث برچسب و حالا موضوع اون شبنم و اینا که اون کدایی که قبلا بود بماند، اینا شاید باعث بشه که این متفاوت بشه. اما خودتون راهکار رو چطور میبینید و اینی که واقعا از دو سال پیش تا الان آیا ستاد هم داره سبک میگیره به این موضوع یا نه جور دیگه ای داره رفتار میشه؟
خب من عرض سلام مجدد دارم خدمت شما.
خواهش میکنم.
ببینید همون جوری که آقای الان ندایی فرمودن، ما برای تشخیص کالای ایرانی و خارجی نیازمند شناسه کالا هست، یعنی همون ماده 13 قانون که کلن تولید کننده ها و وارد کننده های از قبل همه در جریان موضوع بودن. الان وضعیتی که ما داریم در سطح عرضه اینه که ما نمیتونیم تشخیص بدیم کدوم کالا ایرانیه و کدوم کالا خارجیه، به خاطر اینکه تقلب توش زیاد شده و موضوع فرهنگ سازی ما مشکل داشته. بعضی از کارها در داخل تولید میشن ولی با برنده خارجی به فروش میرسن. این نتیجه جمع‌آوری چندین پرونده ما در سطح عرض است. اگر این شناسه کالا تکمیل بشه انشالله ما میتونیم واقعا تمیز بدیم که آقا این کالا
آقای سوادکوی صداتون یه مقدار بد میاد، اگه جاتون یه تغییری بدید شاید بهتر بشه. آقای سوادکوی خب من فکر میکنم ارتباطمون مشکل داره، حالا همکارانم سعی میکنن که یه ارتباط مجددی رو بگیرن. آقای قدیری این نکته که بحث شناسه کالا اگر صورت بگیره همه موضوعات حل میشه، خب اون شناسه کالا هم دوباره تقلب میشه، چجوری میشه جلوی این موضوع رو گرفت؟
ببینید یه بحث شبنم گفتید، من فکر کنم یه ذهنیتی راجبه اون هست با این سوالی که شما دارید مطرح میکنید. ببینید شبنم یه ایرادی که داشت، هیچ سامانهی پشتیبانی نمیکرد کد خرید و فروش میشد. تو بحث شناس ماده 13 این قضیه رو سامانه ها دارن پشتیبانی میکنن و به هر حال انواع سامانه ها دیگه، سامانه های انبار، فروش و کدینگ. بنابراین امکان خطا نمیگم نداره اما به حد اقل میرسه. اما راجع به بحثی که آقای سوادکویی فرمودن بابت شناسه کالا، اگه زیاد من یه توضیح کوتاهی راجع به این بدم، چون بارها داره این بحث مطرح میشه که چون شناسه نیست و نمیگیرند این متوقفه. ببینید از اولش هم قرار بود طرح برخورد با برندها، حالا محرز و غیر محرز، به صورت مرحله‌ای باشه. مرحله اول برندهای محرز پاساژهای بزرگ مثلا 100 تا تارگت بود تو کل شهرستان ها، مثلا میشد 200 تا، بریم ما اینا برخورد کنیم. اوکی. اما مراحل بعد این بود که غیر محرزها هم بیایند، اونایی که رفته بودن توی مرکز سامانه مرکز اصناف و بازرگانان، برندهای خارجی که ثبت کرده بودن، تعهداتی داشتن، تولید داخل باید میکردن، اینا هم باید میرفتن شناسه میگرفتن و میزان تولید داخلیشون رو مشخص میکردن، اینها هم رصد بشن. همزمان برندهایی که تو مرحله اول، برندهای ایرانی که تو مرحله اول رفتن جای برندهای خارجی رو گرفتن، حالا اونا بیان شناسه بگیرن. ببینید ما مغلطه نکنیم، از اول هم قرار نبود همه بیان شناسه بگیرن. نمیشه. شما توی صنعت پوشاک 85,000 تا تولید کننده صنفی داری، 1,000 تا هم صنعتی داری، بیش از 200,000 تا فروشگاه داری. خب بنابراین منطق میگه که باید مرحله به مرحله بیایم جلو، از اولش هم همین بود. حالا مطابق عملی که با برندهای خارجی شد، برندهای خارجی چجور باشون برخورد میشد؟ میرفت مأمور میدید شناسه نداره، اخطار اول، دو هفته بعد اخطار دوم، یک ماه بعد، دو روز پلمب، مرحله بعد دو هفته پلمب، مرحله بعد 6 ماه پلمب. این بود. خب تو مرحله دوم هم اگر ما این کار رو انجام میدادیم با خود داخلی ها، اصلا میبینیم آقای داخلی نگرفتی شناسه، کو شناست؟ یه هفته گذشت اخطار اول، اخطار دوم. خب این مراحل باعث میشد که ما پیش
حالا اگه اجازه بدین آقای سوادکویی دوباره خدمتتون هستیم. جام سوادکویی بفرمایید قربان.
عرض میکردم خدمتتون. ببینید من الان چون صدا قطع شد نمیدونم تو کجا صدا
شما بفرمایید فرمایشتون از اونجایی که فرمودید چون شناسه ندارن نمیشه تشخیص داد.
من الان این آقایون اونجا نشستن در جریان کامل موضوعات هستن. من الان رفتم پرونده تشکیل دادم. پرونده ها خود نماینده دفتر تخصصی سمت اومده به من میگه که آقا این ایرانیه، کالای ایرانی با برند خارجیه. این اصلا حوزهش من خدمتتون بگم این حوزهش تقلب اصلا رفتی به قاچاق نداره.
درسته.
خب ببین من اگر شناسه داشته باشم، حالا من متوجه صحبتهای قدیری هم نشدم، اگر شناسه داشته باشم مشکلم حله.
شما منظورتون از شناسه دو تا نکته است. یکی اینی که اون شناسه مطمئنن برای جاهایی که شناسنامه دارن، یعنی تکلیفشون معلومه، تولید کنندن این شناسه رو دارن، و اگر غیر از اون باشه باید شک به اون کرد که حالا اینا چه مشکلی دارن دیگه، حالا اونا رو رسیدگی کرد. درسته؟
آره، از زیر پله گرفته تا قاچاق واسه ما هیچ فرقی نداره. من فقط یه چند تا موضوع
خب خدمت حالا بگرد. یه نکته پیش میاد، اون زیر پله ای همونجور که شما دارید میگید و میفرمایید اون داره یه تقلبی رو شاید انجام میده، اون که قاچاق نمیکنه که.
خب ببین وقتی که شناسه نداشته باشه
شما هم نمیتونید تشخیص بدین.
آره این واسه ما
نکتهتون رو تکمیل بفرمایید. فرمایشتون تکمیل بفرمایید.
ببینید ما تو پوشا همین هفته گذشته نامه زدیم، نامه که میگم یعنی یه ابلاغیه سراسری به استانداران سراسر کشور.
بله.
ابلاغ کردیم که طرح پوشاک باید در تمامی کشور اجرایی بشه. قبلا همین دوستانی که تشریف دارن در جریان هستن، ما 8 استان هدف داشتیم که اجرا کردیم. الان در تاریخ 20 فروردین 1401 این ابلاغیه اینه که استمرار این طرح به کل کشوره.
از چه تاریخی؟
از 20 فروردین 1401. آها،
یعنی این اتفاق همین الان جاریه.
همین الان جاریه. ببین آقای من
مسعودی هستم قربان.
آیات ببخشید. ببین من 18000 تا بازرسی تو سطح عرضه داشتم تو سال 1400. 4000 تا پرونده قاچاق تشکیل دادم. به زن قاچاق پرونده بیشتر هم تشکیل دادم. ولی پرونده قاچاق، پرونده سطح ارزم خودتون میدونید پرونده خوردن.
بله.
پرونده بزرگ نیستن. ما در مبارزه با قاچاق پوشاک 4 مرحله رو در دستور کار خودمون داریم. 1 مبادی ورودی، 2 مسیر حمل و نقل، 3 محل دپو و انبارش، 4 موضوع من میشه سطح ارزه. یعنی من باید یه جوری جلو اینا رو بگیرم تا به سطح عرضه اصلا نرسه.
درسته.
من تو قاچاق دارم صحبت میکنم. منتها یه راه‌های مفری متاسفانه بعضی از آیون سودجو، بعضی از فرصت طلبا ایجاد میکنن که تشخیص رو برای من سخت میکنن که این ایرانیه یا خارجیه، که من بخوام بیام برخورد کنم. آقا من از عراق یه جنسی رو گرفتم، عراق.
بله.
جنس پوشاکم بود. تو بونکر سیمان جاسازی شده بود. تو بونکر سیمان جاساز گرفتمش، اومدم بررسی کردم دادم به قاضی، بعد محل رسیدگی اومد اعلام کرد که آقا این داخل استان البرز تولید شده. میگم مثلا حرف شما درست، داخل استان البرز تولید شده، این چرا جاساز بوده؟ بعد میگه آقا این الان با این مدارک و مشخصات و مستنداتی که داخل استان البرز تولید شده، اگر من شناسه داشتم میتونستم ببینم کجا تولید شده، برای چی داره میره.
خب حالا یه نکته هم وجود داره جناب سوادکویی. ببینید
جانب.
حالا اینو اجازه بدید من حالا چون با آقای نبایی هم اینو صحبتشو باز بکنیم، بعد دوباره من خدمت شما میام.
من فقط من عذرخواهی میکنم، من تو ماموریت هستم، تو مسیر هستم.
آها،
حالا بایستادم. اگر شما فرمایش دارید من خدمت شما هستم.
اگر فرصت دارید خدمتون باشیم، اگر که فکر میکنید فرصتی نیست فرمایشات تکمیلیتون رو خب بفرمایید. بس نکات تکمیلیتون، بس من این سوال از خودتون میپرسم. ببینید پوشاک، ببینید من برمیگردم به مثال گوشی موبایل دوباره، تلفن همراه. توی پوشاک این وقتی که یک شناسه ای صادر بشه چجوری میخواد این شناسه رصد بشه؟ چجوری این تقلب دوباره اتفاق نمیفته؟ شاید برای اون کالایی که به صورت قاچاق وارد کشور شده این شناسه ها، چون بالاخره شکلش همه چیش بسیاری شبیه به همه، آقا یه شلوار جینه، این شلوار جین میتونه در داخل هم تولید بشه.
آره ببین، ما ضوابط اختصاصی داریم برای کالاهایی که شناسه میگیرند. الان دوستمون های نبهی هم فرمودن، ببین ما الان دومین جلسه تفسیر 4 ماده 18 قانون مرزه با قاچاق رو در خصوص کالای پوشاک داریم. یعنی چی؟ ورود، خروج، حمل، نقل و قسمت تولید، همه چیز رو میتونیم رصد کنیم. یعنی با اون ضوابط اختصاصی هایی که داریم، اون چیزی که مد نظر شما، اون کاملا پوشیده خواهد شد و مشکل ما حل خواهد شد. ببین ما به همه چی داریم فکر میکنیم. واقعا هدف ما واقعا اینی که از تولید حمایت کنیم طبق منبعیات مقام معظم رهبری.
درست.
حق و تکلیف با هم میاد. این دوستان همشون یه حقی گردن ما دارن. من باید از یک دونه روسری هم ورودش و قاچاق به داخل کشور جلوگیری کنم.
درسته.
اما یه تکلیفی هم گردن ایناست. اینا باید این شناسه رو بگیرن که من بتونم اون روسری رو تشخیص بدم که این ایرانیه یا خارجیه.
یعنی خب مطمئنن جناب سوادکوبی، مطمئنن دیگه وقتی موقع اجرا که برسه و وارد اجرا که میشیم، هر کدوم از محصولات و کالاهایی که حالا توی بازار هست و شناسه نداشته باشه قاچاق تلقی میشه دیگه. این که مشخصه،
این اون دیگه تفسیر اتفاقی انشالله بیفته، انشالله
نه مطمئنم همینطوره.
حالا من یه موضوعی رو خدمتتون میگم،
خیلی کوتاه فقط خواهش میکنم،
کوتاه. ما فقط هدفمون حمایت از تولید کننده است. تا الان ما تمام توانمون رو گذاشتیم، همین پوشاک رتبه 2 قاچاق کشور رو داشت. بله. الان به رتبه زیر 10 رسید. یه روزی ما تو این کشور 2.6 میلیارد دلار قاچاق پوشاک داشتیم، امروز زیر 500 میلیون دلار داریم.
درسته. قیمتش رفته بالا ها آقای سوادکوبی.
خب از این بالا قیمت تولید ما میره بالا.
درسته. به هر حال ارزش موضوع پولا و ارزش کم شدن پول ما،
من اصلا اینا رو حالا الان ببین شما مت که فرصت نده، من حاضرم دونه به دونه اینا رو با شما بحث.
ان شاء الله. من خواهش میکنم، من خواهشم از شما اینه که شما ماموریت تشریف دارین، ممنون که وقتتون به ما دادین، یه فرصتی فراهم بشه حضوری در خدمتتون باشیم که تو این موضوع بسیار عمیق بتونیم صحبت کنیم.
بعد به دوستانم حتما بگید موضوع تقلب قاچاق نیست.
خیلی متشکرم، ممنون، خدا نگهدار. خب گفتگو کردیم با آقای سوادکوبی، مدیر کل هماهنگی و امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. بریم بعد.
شما کالای داخلی رو وقتی مصرف میکنید به کارگر ایرانی دارید کمک میکنید، اشتغال ایجاد میکنید، به سرمایه ایرانی هم دارید کمک میکنید، رشد و نمو ایجاد میکنید. این فرهنگ غلطی است که متاسفانه بر بخش‌های از ما حاکم است که مصنوعات خارجی را مصرف کنیم. من شنیدم پوشاک داخلی رو که در بعضی از شهرستان‌ها تولید میشه میبرن مارک خارجی میزنن برمیگردونن. همینجا اگر بفروشن ممکنه خریدار ایرانی رغبت نکنه، اما چون مارک فرانسوی داره خریدار ایرانی همون لباس رو، همون کت و شلوار رو، همون دوخت رو انتخاب میکنه. این غلطه.
بازار پوشاک در سال گذشته با هجوم کالای قاچاق و رکورد بی سابقه دست و پنجه نرم کرد. دلیل اول آن بود که شیوع ویروس کرونا سبب شد تا بازارهایی که با برندهای معروف جهان قرارداد بسته بودند سفارش‌های خود را لغو کنند. در نتیجه شرکت‌های ترکی، بنگلادشی و چینی نیز سفارش‌ها را به صورت کیلویی در بازار فروختند. بنابراین در سال گذشته محصولات قاچاق حتی به صورت تونی و با قیمت خیلی نازل وارد کشور شد. دلیل دوم که خود باعث جذابیت کالای قاچاق شد، محدودیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات برخی مواد اولیه از جمله نخ بود. این محدودیت سبب شد تا قیمت تولیدی کالای ایرانی بسیار گرانتر از متوسط دنیا تمام شود. آن هم در شرایطی کالای خارجی ارزان به کشور قاچاق می شد. سعید عمرانی نماینده دستگاه قضا در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق را قدی سرطانی عنوان و بیان کرد در تمام سالها با این بیماری اقتصادی درگیر بوده ایم. ارقامی که برای قاچاق بیان می شود بین 10 تا 25 میلیارد دلار در تمام حوزه هاست که این اعداد بسیار وحشتناک هستند، زیرا می توانند تولید یک کشور را نابود کنند. وی خط مقدم مبارزه با قاچاق را گمرک ها دانست و گفت نیروهای مقابله ای اعم از انتظامی، اطلاعاتی و دستگاه های متولی باید بیشتر در این بخش تمرکز کنند و مانع ورود کالای قاچاق به داخل کشور شوند. برای مقابله با قاچاق پوشاک اقداماتی از جمله صندوق‌های مکانیزه متصل به وزارت اقتصاد، طرح اعطای شناسه کالا و همچنین موجودی انبار شرکت‌ها